بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، عاشقی زین هر دو حالت برتر است. بی بهار و بی خزان سبز و تر است. در جلسه قبل اولین ابیات دفتر دوم مثنوی را آغاز کردیم و تا بیت سیوم خواندیم. امروز از بیت سیوم دفتر دوم مثنوی خوانی را پی می‌گیریم. چون که مؤمن آینه مؤمن بود، روی او ز آلودگی ایمن بود. ایمن یعنی یه چیزی که در امانه، محفوظه، سیفه. میگه وقتی که مؤمن یعنی انسان نیکی که ایمان دارد، آینه انسان نیک دیگری باشد که او هم ایمان دارد، اونها از هر آلودگی و از هر زشتی بری خواهند بود و جان آنها و جسم آنها پاک خواهد بود. اشاره دارد به حدیثی در این مورد که فرمودند المؤمن مرآت المؤمن، دقیقا یعنی مؤمن آینه مؤمن است و به این معناست که ما گاهی وقتها خودمون عیب خودمون رو نمی بینیم. اگر یاری که ما رو دوست داره، نه از روی حسد و نه از روی طعنه، داشته باشیم که عیب ما را به نحو مناسبی به ما بگوید، درست مانند آینه است که وقتی در او می‌نگریم و موی ما آشفته است و یا لباس ما تمیز نیست و یا لکه‌ای روی لباسمون هست، آینه به ما این راست رو می‌گوید بدون اینکه بخواهد ما را آزار بدهد. البته بعضی ها از آینه ناراحتند و به همین جهت مولانا در جای دیگری میگوید آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. وقتی که آینه داره به تو راست میگه، درست میگه که تو چه شکلی هستی، اگر عصبانی هستی و میزنی آینه رو میشکنی، در واقع داری چهره خودت رو نابود میکنی. یا معنای دیگر مصرع دوم این است که خود شکن، یعنی اگه عیبی در خودت هست و آینه داره تو رو نشون میده، تو خودت رو درست کن، بشکن و اصلاح کن. آینه رو نشکن، آینه شکستن خطاست. این یک معنای اول. دیگر آن که انتظار دوست هم از دوست این است متقابلا که اگر عیبی، ایرادی، اشکالی دارد به او بگوید. برای اینکه ما آدم ها هیچ کدوم کامل نیستیم، ما معصوم نیستیم، ما به اصطلاح فرنگی ها پرفکت نیستیم. ما نیازمند به کس یا کسانی هستیم که ضمن اینکه ما را دوست دارند و عشقی از ما در دل اونها هست، معایب ما را هم به ما بگویند تا شاید بتوانیم خود رو درست کنیم. این هم در واقع روی دیگر کار است. یک تعبیر بالاتری هم میتوان کرد و آن این است که مؤمن رو به جای اینکه هر دو مؤمن رو خدا انسان بگیریم، یکی از این دو لفظ مؤمن رو خدا بگیریم. یعنی مؤمن آینه مؤمن است، مؤمن یکی از صفات خداوند است، در قرآن هم هست. ما بسیار تفسیر معنوی تر و عرفانی تر میشود. یعنی چی؟ یعنی بگوییم مؤمن یعنی انسان آینه خداست. خب با آیات و روایات هم در اسلام جور در میاد که اصلا خداوند گفت من برای خودم میخوام خلیفه‌ای و جانشینی روی زمین تعیین کنم و آدم رو خلق کرد. یعنی ما در واقع پرتوی از پرتو و از انوار لایتناهی و بی منتهای خداوند هستیم. باز برداشت دیگر این است که مؤمن دوم رو خدا بگیریم و مؤمن اول رو انسان بگیریم. یعنی بگیم حالا به جای این که انسان آینه خداوند باشد، خدا آینه انسان است. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که به خدا می اندیشیم، به خداوند فکر می کنیم، هر احساسی که در دل ما زنده می شود در واقع داریم خودمان رو ببینیم. اگر کسی نسبت به خداوند احساس خوشایندی دارد، در واقع می تواند به این نتیجه برسد که در درون خودش یه کارهایی کرده یا یک توفیقاتی به او دادند که نهاد پاکی داشته باشد. و اگر کسی با خداوند مسئله دارد، مشکل دارد و خدا به خدا که نگاه میکند مانند آینه است که با ظاهر ژولیده به آینه نگاه میکنند، باید بدوند که یک مشکلی بالاخره با خودش داره، باید حلش کنه. بنابراین چهار تصویر شد. مؤمن آینه مؤمن است. هر دو رو انسان میگیریم، اولین این طرف و دومی آینه، دومی این طرف، اولی آینه. این دو حالت، و دو حالت این که مؤمن آینه مؤمن است، انسان آینه خداست، و دیگر این که خداوند آینه انسان است. این تفسیر رو می شود کرد. چون که مؤمن آینه مؤمن بود، روی او ز آلودگی ایمن بود. به خاطر می آورید که قبل از این ابیات مولانا همه سخن رو خطاب به حسام الدین می گفت. دفتر دوم مثنوی بعد از دو سال توقفی که در سرودن دفتر اول پیش آمده بود آغاز شد. در این دو سال حسام الدین ابتدا به واسطه مرگ همسرش اندوهناک بود و بعد آنچنان که از فحوای کلام مولانا برمی آید گوشنشینی و عزلت اختیار کرده بود، از یاران خود دور نشسته بود و به معراج حقایق رفته بود. مولانا خطاب به حسام الدین این ابیات رو میگوید، آنچنان که جلسه پیش خواندیم، و از این به بعد هم همچنان باز خطاب به حسام الدین اشاراتی دارد. بنابراین سخن از یار است. تو چرا از یار کناره گرفتی و چرا دوری گزیدی از یاران خود؟ و همون مبحث رو ادامه میدهد. یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن. تصویر شعر بسیار ساده است. باز تکرار میکند، میگوید که یار و دوست مانند آینه است، به خصوص در هنگام حزن، یعنی در هنگام غم و اندوه. بنابراین اگر میخواهی دوست خود رو خوب نگهداری، در رخ آینه ای جان دم مزن. آینه دیدی وقتی بهش نزدیک میشیم و ها میکنیم، نفس میکشیم توش، یه مقداری روش رو غبار میگیره، یعنی رطوبت هوا روی او رو میگیره و همین باعث میشه که آینه دیگه ما رو به خوبی نشون نده. میگه اگر میخوای دوستی که مانند آینه در اندوه و غم با تو یار و صمیمی هست نگهداری، در رخ آینه ای جان دم مزن. عزیز من، در واقع در روی آینه نباید دمید که او هم تیره نشود. تا نپوشد روی خود را در دمت، دم فرو خود خوردن بباید هر دمت. تا نپوشد روی خود را در دمت، دم فرو خوردن بباید هم دمت. یک توصیه اخلاقی میکنه، میگه که برای اینکه روی خودش رو از تو نپوشاند، این یار نازنین، یه مقداری دم فرو بخور و گله و شکوه و شکایت کمتر بکن. و هر لحظه جلو دار و جلوگیر خودت باش. و باز به خاطر بیاورید داستان حسام الدین که حالا بعد در ابیات بعدی همچنان که گفتم میرسیم، که اشاره میکنه که شما نقش یار رو بیشتر متوجه میشید. و همچنان که قبل هم به خاطر میاورید گفته بود که خلوت از اغیار باید نی زیار، پوستین بهر دی آمد نی بهار. میخوای خلوت کنی، میخوای عزلت انتخاب کنی، بسیار خوب بکنی کار رو، ولی از اغیار، یعنی از کسانی که یار نیستن و بیگانه هستن، اجنبی هستن. پوستین بهر دی آمد نی بهار، پوستین و پالتو و لباس گرم برای زمستونه، نه برای اینکه تابستون بپوشن. بعد ادامه میده، کم کم وارد مبحثی میشه به نام دوست و یار و رفیق، که یکی از مهمترین توصیه های معلمین اخلاق و عارفان ما این بوده است که اگر میخواهید به سعادتی برسید، اصلا حافظ که کیمیای سعادت رو رفیق میداند، در اون بیت معروف که میگه دریغ و درد که تا کنون ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق یعنی یار، همراه. و باز در تعالیم صوفیانه و عرفانی ما هست که هیچ کس بدون دستگیری یک دوست، یک یار و یا یک معلم، یک مرشد، یک مراد نمیتواند راه خود را به خوبی انتخاب کند، مگر قلیلی که از اقبال الهی برخوردار باشند. اما علل اغلب و قاعده بر این است، نخست موعظه پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنیم. این توصیه حافظ است. اگر ما به سعادت میرسیم، بخش عمده‌ای از این سعادت بعد از تفضل الهی فقط و فقط ناشی از یاران و مصاحبین و معاشرین است که اختیار میکنیم. اگه به خاری و خفت و گمراهی میافتیم، باز هم ناشی از این یاری است که انتخاب میکنیم. برای جوانترها عرض میکنم، علتی داره این سخن که میگم. در خارج از ایران هستیم، در لندن زندگی میکنیم و همه رقم آزادی در بیرون از خانه ها هم در اینجا هست، ولی خب در کشور ما به لحاظ قوانین و مقرراتی که هست بعضی از آزادی ها در خیابان ها نیست. اینجا شما میتوانید به مسجد بروید، میتوانید به پاب بروید، به بار بروید، به دیسکو بروید، به هر جایی دوست دارید میتونید، اگر شرایط ویژه‌شو داشته باشید، پولی توی جیبتون باشید که معمولا در این حد همه میتونن تهیه کنن، میتونید. یه جایی بودیم، یک عده پدر مادر بودن و یک عده جوان، و پدر مادرها بعضی ها از این که جوانانشون به مثلا کلاب میرن یا به دیسکو میرن نگران بودن. یک استاد نازنینی اونجا بود و یک سخن بسیار دلنشینی گفتندشون، برای اینکه جوانها میگفتن ما میریم و هیچ طوریمونم نمیشه و میریم که تجربه کسب کنیم، هر کاری باید تجربهشو کسب کنیم، ما میریم به کلاب، میریم به پاب و تجربهشو کسب میکنیم، میایم بیرون طوریمون نمیشه. من خودم 10 دفعه رفتم، اون یکی 20 دفعه رفته، اون یکی 30 دفعه رفته، آمده بیرون نه مشروب الکلی خورده، نه مواد مخدر مصرف کرده و نه اتفاقی براش افتاده. اون استاد نازنین فرمودند که خیلی سخن حکیمانه بود، گفتند که ببینید بعضی کارها رو در زندگی مثل علوم تجربی تجربه نمی شود کرد. یعنی چی؟ بعضی کارها رو میشه تجربه کرد، بعضی کارها رو نمیشه. مثل چی؟ مثلا شما میتونید یک توپ و یک مثلا فرض کنید راکت پینگ پونگ دست بگیرید و تنیس روی میز بازی کنید، تجربه کنید تا ببینید چجوری بهتر و یاد بگیرید. مثلا شما میتونید یک کمی دستتون رو به گرما نزدیک کنید، ببینید دست به گرما که نزدیک میشه چه احساسی به انسان میده. بسیار. اما آیا شما میتونید بگید من این لیوان زهر رو مینوشم تا ببینم که چه تجربه‌ای کسب میکنم، بعد اگر بد بود دیگه نمیکنم؟ نمیشه، برای اینکه میمیرید، این جسم میمیره. بنابراین اگرچه این سخن بسیار سخن مستدلی است که انسان باید تجربه کنه و باید خودش بیاموزه، بسیار خوب قبول کردیم، اما بعضی از تجربه ها شدنی نیست. من مثالی برای جسم زدم، شما میتونید بگید من از این بالای ساختمان 20 طبقه خودم رو میندازم پایین ببینم چه حسی دارم و چه تجربه ای کسب میکنم، یک بار، فقط یک بار، بعد اگر خوب بود تکرارش میکنم، اگر بد بود دیگه تکرار نمیکنم. خب نمیتونید، برای اینکه به احتمال 99,009 بعد از ممیز که بذارید یا بعد از پوینت که بذارید در میلیارد میمیریم، هر کدوم خودمون رو بندازیم دستمون پامون سرمون میشکنه و از این دنیا میریم، دیگه دوباره نمیتونیم تجربه کنیم. بنابراین بعضی تجربه ها رو یک بار بیشتر نمیشود انجام داد و به مرگ جسم میانجامد. اما ما به جای غیر از جسم یک روحی هم داریم که اصلا همش اونه در واقع. خب حالا برای روحمون بعضی تجربه های بسیار گرانقدر ما میتونیم داشته باشیم، بسیار، مصاحبت با یار، سخن از ادبیات گفتن، موسیقی دلنگیز، عبادت خالق، اینا تجربه های معنوی بسیار دلنشین. اما من از شما میپرسم آیا مگر میشود رفت در یک فضای از نظر بنده شیطانی و روح رو برد در اونجا و اونجا روح اونجا تجربه کنه بعد سالم و دست و پا نخورده و هیچی نشده برش گردون بیرون؟ نمیشه. همونطور که اون یک لیوان زهر رو ما میخوریم و میمیریم، یا اگر یک ماده مخدری مصرف کنیم بر جسم ما اول اثر میگذاره و بعد بر روحمون، بعضی جاها، بعضی همنشینی ها، بعضی مصاحبت ها اگرچه به جسم هیچ لطمه این نزند، روح رو میکشد یا روح رو کم کم به سمت مردگی پیش میبرد و به جایی میرسد که متاسفانه دیگه یا راهی براش نیست برای زنده کردن اون روح و یا بسیار مشکل و دشوار خواهد. اینه که میگه از یار بد جدایی جدایی، و اینه که بعضی جاها رو به ما توصیه کرده اند نروید، برای اینکه در فرهنگ عرفانی قدیمی ما معتقد بودند و امثال بنده که هنوزم قدیمی هستیم معتقد هستن که به تعبیر مولانا میرود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها. یعنی چی؟ یعنی اگر اعتقاد داشتن واقعا، اگر شما در یک جمعی نشسته اید و یک عده آدم خوب، خوشدل، با صفا، نیک باطن اونجا هستن، بدون اینکه حتی با اینها سخن بگویید، حرف بزنید، معاشرت کنید، از سینه های اونها و از دل های اونها نیکی به شما منتقل میشه، به شما آرامش میدن، به شما نوعی پاکی میدن، شما رو شسته و رفته می کنن، در واقع روحتون رو پاک می کنن. و اگر در یه جمعی ما باشیم که یک عده خدای نکرده آدم ناپاک باشن، بدون اینکه کاری به ما داشته باشن، بدون اینکه بخواهن با سخنشون یا با عملشون تأثیری بر ما بگذارن، حضور روح آنها باعث می شود که ما هم تأثیر بگیریم و آینه پاک وجود شما جوانها از ناپاکی اونها غبار بگیرن. و این همون چیزیست که امروزی ها بهش انرژی مثبت و انرژی منفی میگن و میگن فلانی انرژی مثبت داره، فلانی انرژی منفی داره. یه کسایی رو میبینیم به آرامش میرسیم، دوستشون داریم، یه کسایی رو میبینیم نمیدونیم چرا ولی کن قصه دار میشیم از دیدنشون، هیچ انبساط خاطری پیدا نمی کنیم. حالا یا روحمون در عالم زر با هم مشکلی داشته آنطور که بهش بعضی ها معتقد بودن و هستن، و یا همین است که عرض میکنم، یعنی همین میرود از سینه ها می رود، از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. هم صلاح و نیکی از راه های پنهانی وارد بدن میشه، از بدنی به بدن دیگه، و هم کینه و نفرت و حسد و بغض. و البته این متعلق به روزگاری بود و هست که انسان و انسانی بود و هست که معتقد به عالم کبیر بودند آدم ها، نه مثل انسان امروز اروپایی و امریکایی که فقط به عالم صغیر معتقد. عالم کبیر یعنی چی؟ یعنی غیر از این موجوداتی که ما به چشم میبینیم، غیر از انسان ها، غیر از درختان و چیزایی که در این عالم ما ملاحظه میکنیم، یک موجودات دیگری هم هستند، یک نیروهای دیگری هم تو این دنیا هستند. جن هست، فرشته هست و از همه بالاتر اون قدرت و زیبایی مطلق خداوند هست. این عالم، عالم کبیر در ذهن انسانی که بهش معتقد. یه عالمی هم بهش میگن عالم صغیر، یعنی دنیای کوچک. امروز درست به موازات و همراه پیشرفت تکنولوژی و صنعت، دنیای انسان‌ها کوچک شده، بزرگ نشده، از دنیا به اصطلاح راز زدائی شده. انسان امروز تصور میکنه همه رازهای این جهان رو کشف کرده، اعتقادی به بعضیشون به خدا ندارن، به ملائکه ندارن، به فرشتگان ندارن، به روز جزا ندارن، به در واقع آن دو نقطه ازلی و ابدی که ما از او آمده ایم و به او برخواهیم گشت ندارن. یک عالم صغیری، عالم کوچکی دارن درش زندگی میکنن، انسان اروپایی غیر معتقد البته، یا انسان امریکایی، یا انسان شرقی غیر معتقد. دنیا را همین چیزی است که میبینه و لمس میکنه میدونه، و به همین جهته که در لحظات سختی بسیار بیپناه. چون این انسان در لحظات سختی بسیار بیپناه و بعد ناگزیر به یا به الکل پناه میبره یا به مواد مخدر پناه میبره، و به تعبیر مولانا گفت میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل. ای مختدی، ای کسی که آمدی من هدایتت کنم. بعضی از آدما از خودشون فرار میکنن با چی؟ یا با مست کردن و یا با شغل، یعنی به یک کاری اینقدر میچسبن، اینقدر کار میکنن، اینقدر زحمت میکشن که یادشون بره. میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل. ای مختدی، تا دمی از رنج هستی وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود مینهند. تا یه لحظه از رنج هستی رها بشن، ننگ نوشیدن خمر، شراب و کشیدن بنگ رو بر خود مینهند. برگردیم به بقیه ابیات. تا نپوشد روی خود را در دمت، دم فرو خوردن بباید بر دمت. حالا گفتیم که مبحث دوسته، مبحث یاره، و ببینیم مولانا در این مبحث باز چه به ما می آموزد. کمز خاکی چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. به من و همسال من میگه تو کمتر از خاکی ای انسان، ای بشر، کمتر از خاکی. خاک وقت یار خوبی پیدا بکند، یک یار نازنین پیدا بکند، چه می شود؟ کمز خاکی از بهار، چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. وقتی که خاک با این بی ارزشی که در چشم ما دارد یک یار خوب پیدا می کند به اسم بهار، یک یار نازنین پیدا می کند به اسم بهار، این خاک تبدیل به جواهر می شود، تبدیل به زمرد می شود، سبز می شود. ببین چه تصویر زیبایی ساخته. این خاک بی ارزش، بعد یک یار نازنینی به اسم بهار میاد، از بهاری صد هزار انوار یافت. انوار یعنی نور، نورها، پر از نور می شود این خاک بر اثر معاشرت با بهار. همین خاک بر اثر معاشرت با خزان دوباره برمیگرده به یک وضعیت بد و بدتر. آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خوش ز سر تا پا شکفت. چطور شد؟ در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. این سه بیت رو براتون معنای کوتاهی میکنم و رد میشم. روشنه که میگه درختی که با یار خوب جفت بشود، یعنی با بهار رفیق بشود، از هوای خوش ز سر تا پا میشکفد. و درختی که با خزان یار شود، در خزان چون دید او یار خلاف، یعنی یاری که با او همراه نیست، در کشید او رو و سر زیر لحاف. مثل کسی که سردشه و اصلا نمیخواد بیرون بیاد، لحاف رو کشید روی سر خودش، رفت و در واقع در حجاب ماند. و چه گفت درخت؟ چه گفت؟ ببینید مولانا چی میگه به ما. میدونید که در شعر همه چیز زنده میشود، همه این موجودات جان میگیرند. و یکی از ویژگی‌های شعر اینه دیگه، علاوه بر عنصر خیال، ناممکن‌ها ممکن میشوند، که اشیاء سخن میگویند با ما هر چی میخواهند باشند. اینجا میگه درخت وقتی که پنهان شد، لحاف رو روی سر خودش کشید در مقابل خزان، یه چیزی هم گفت به ما. گفت یار بد بلا آشفتن است، چون که او آمد طریقم خفتن است. گفت رفیق ناباب و دوست ناجور بلا رو بیشتر میکنه و باعث آشفتگی میشه. وقتی که اون میاد، من بهتر بگیرم بخوابم، لحاف رو بکشم روی سرم. و بعد مولانا باز بیشتر یاد خوابیدن میفته، یاد یاران همراه نامناسب میفته، و بعد یه دفعه بیاد داستان اصحاب کهف میفته که در روزگاری زندگی میکردن که ظلم و ستم فراوان بود و اونا کاری نمیتونستن بکنن. و این داستان هم در قرآن اومده، هم در کتابهای کتاب مقدس آمده. و اینها رفتن در یه غاری و خوابیدن، یعنی هیچ کاری نمیتونستن بکنن، چشمشون رو بر بدیها دوختن و خوابیدن، اینطور که میگوین 300 سال یا 300 و چند سال. و بعد از اون فضا عوض شده بود، محیط عوض شده بود، فضای دیگری بود، زنده شدن و آمدن به ادامه زندگی. تمثیلیست اینجا شعر مولانا از این که اگر یار بد داریم، دوست بد داریم، بهتر این که کناره بگیریم، اصلا بگیریم بخوابیم. چون که او آمد طریقم خفتن است، پس بخسبم باشم از اصحاب کهف، بهزت دقیانوس آن محبوس لحو. پس میخوابم مثل اصحاب کهف که رفتن در غار و خوابیدن برای سالهای طولانی. این بهتر از این است که من با یک موجودی مثل دقیانوس سر و کار داشته باشم. دقیانوس هم امپراتور روم بوده است در قرن حوالی دوم و اواسط دوم میلادی، که مسیحیان رو آزار و شکنجه میداد و میکشت از اونها. میگه که من اگر برم و در یک غاری بخوابم، بهتره که با یک آدمی مثل دقیانوس همدم باشم. اون کسی که محبوس لحظ بود، یعنی زندانی دریغ، حسرت، اندوه و امثال هم بود. یقظشان مصروف دقیانوس بود، خوابشان سرمایه ناموس بود. یقظه یعنی بیداری، یقظان یعنی بیدار. میگه تا وقتی که اینا بیدار بودند در زمان دقیانوس، اصلا بیداری اینها باید همه صرف دقیانوس، آدم مثل دقیانوس میشد، همه هستیشون، زندگیشون، توانشون، انرژیشون صرف یه آدمی میشد که آدم بدی بود و تمام انرژی اینا باید میرفت. پس چه بهتر که برفتن بخوابن. یقظشان مصروف دقیانوس بود، خوابشان سرمایه ناموس بود. ناموس در اینجا، ناموس یعنی آبرو، احترام، در اینجا همون معنا میده، یعنی حرمت. میگه همون طوری که بعضی وقتا خوابیدن بده، بعضی وقتا خوابیدن خوبه و کنار گرفتن در واقع از بدی ها. تا بیدار بودن همه هستیشون و همه تلاششون باید صرف بقیانوس می شد، وقتی خوابیدن خوابشون اصلا سرمایه حرمت و احترام و آبرو و ماندن اونها شد. به یک تعبیر خواب بیداری است، چون خواب بیداری است چون با دانش است. وای بیداری که با نادان نشست. میگه آدمی که اهل دانش باشه اگر خواب هم برد بیداره، و وای به حال اون آدم بیدار و هوشیاری که با نادان نشست و برخاست میکنه. گفت دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. وای آن، وای بیداری که با نادان نشست و برخاست کرد. چون که زاغان خیمه بر بهمن زدند، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. باز سخن دوستها. زاغ نمادی از افسوس و دریغ و طعنه زدن و خبر بد آوردن است به یک تعبیر. در غزلیات مولانا هم بارها این تعبیر اومده، پیام آور خزانه و سردی و زمستان. در باغ افسوس کنان قدم میزند و میگوید مثلا کو اون درخت ها و اون گل ها و اون زیبایی ها. میگه وقتی که زاغ ها آمدن یک سراپردهی و یک خیمهی در بهمن زدن و در واقع اتراق کردن، جا خوش کردن، بلبلان پنهان شدند و تن زدند. تن زدن یعنی منسلک شدن. از یک کاری تن زدن میگن فلانی از این کار تن میزنه، یعنی این کار رو نمیکنه. زاغ‌ها که اومدن بلبلا رفتن. همینجا هم همینطوره دیگه. ببینید وقتی که بهار میاد بلبل میخونه، ولی زمستان که میاد زاغ هست، کلاغ هست، بلبل نیست. چرا؟ زان که بی گلزار بلبل خاموش است. چرا بلبلا رفتن؟ برای اینکه بلبلا گل میخوان، دنبال یار خودشونن، یار اونا گله، زاغ که نیست. رفتن گرفتن خوابیدن یه جایی، پنهان شدن. زان که بی گلزار بلبل خاموش است، غیبت خورشید بیداری کش است. خب برای اینکه بدون در واقع بودن این گل‌ها بلبل‌ها خاموش میشن و خورشید هم که نباشه در واقع بیداری رو میکشه. به یه تعبیر این اون بیداری در واقع قبلی است که در مورد نشست و برخاست با یار نا هم جنس از اون سخن گفت و گفت خواب بهتر از اون نوع بیداریه. یه وقت اشتباه نکن. آفتابا ترک این گلشن کنی تا که تحت الارض را روشن کنی. حالا بیت بعد باز بیشتر توضیح. این سخن روی به آفتاب که میکنه، همون که اونجا گفت بیداری کش است، غیبتش بیداری کشه، یعنی میری دیگه نیستیم وقتی خورشید نباشه. این اکثر مفسرین مثنوی گفتن که منظور روح انسانیه. میگه ای آفتاب، تو داری از این گلشن، از این گلستان میری و داری ما رو ترک میکنی. خیلی خوب، اشکال نداره، اما کجا میری؟ تا که تحت الارض را روشن کنی. میری، میمیری، خطاب به روح میگه، ولی زیر زمین رو هم روشن میکنی، یعنی تحت الارض یعنی زیر زمین. احتمالاً گفتم عرض کردم اشاره داره به روح پاکان و نیکان که مثل آفتاب میمونه و وقتی پاکان و نیکان از جهان میرن، آفتاب اونها زیر زمین رو هم روشن میکنه. به احتمال زیاد شاید منظوری باشه. ولی باز مولانا کامل میکنه سخن خودش، میگه اصلا مردنی در کار نیست برای چنین افرادی. آفتاب معرفت را نقل نیست. نقل یعنی منتقل شدن از جایی به جای دیگه و یا از بین رفتن در این ادامه معنایی که میکنیم. آفتاب معرفت را نقل نیست، مشرق او غیر جان و عقل نیست. آفتاب معرفت یعنی نور شناخت واقعی که شناخت توأم با اعتقاد به حضرت حق و خداوند و شناخت معنویه. این اصلا از جایی به جای دیگه نمیره، همیشگیه اگر این طور بشه. شاید منظورش یاران اهل باطن و معرفت هم باشه، اینا هم همینطوره. مشرق او غیر جان و عقل نیست. مشرق یعنی محل طلوع آفتاب. میگه اون چنین آفتابی از کجا طلوع میکنه؟ اون آفتاب معرفت از جان و عقل ما طلوع میکنه، از جان ما یعنی از روح ما و عقل ما، همون عقل آزادی که گفتم. به خاطر بیاری، بارها من این نکته رو سر این کلاس ها اشاره کردم که ما حداقل دو جور عقل داریم. حداقل عقل اصلا کارش محاسبه است، مثل تاجر میمونه، بیزینسمنه، محاسبه میکنه، سود و زیان رو در نظر میگیره، بعد میگه این کارو میکنم این کارو نمیکنم، این برام فایده داره این برام ضرر داره، چیزی بدی هم نیست چیز خوبی هم هست. اما این عقل تا بسیار هم لازمه برای زندگی و اگر کسی عقل نداره اصلا زندگی نداره. اما تا جای این عقل ما در فرهنگ عرفانیمون بهش اهمیت میدهن که اسیر نفس نباشه، یعنی اسیر خودخواهی و نفس اماره ما نباشه، وگرنه این همه ثروتی که به دست میاد تو دنیا، این همه قدرتی که به دست میاد، این همه انسانهایی که کشته میشوند بیگناه، اینها پشت همه اینها عقلهای بسیار و انسانهای بسیار هوشمندی نشستند. اصلا دنیا رو در واقع افرادی که عقل دارن به هم میریزن، دنیا رو افرادی که عقل دارن بقیه رو استثمار میکنن، به بقیه ظلم میکنن. آدم های بی عقل این کار رو نمیتونن بکنن، از اون سر دنیا نقشه بکشن بیان این سر دنیا رو بگیرن، لشکر بکشن برای یه برنامه 40 ساله، 50 ساله، 100 ساله. عقل بسیار چیز خوبی است، بسیار چیز لازمی است برای ما انسان ها اما اون عقلی مورد تأیید مولانا و بزرگان ما بوده و هست که از بند نفس آزاد باشه. یعنی چی؟ یعنی هر کاری میخواد بکنه از روی عقل بکنه، تا جایی که یه وقت فقط به خاطر منافع خودش مال و جان و آبرو و ناموس و حیثیت مردم رو به خطر نندازه. این چنین عقلی بسیار پسندیده و قابل قبول هم هست، وگرنه نه. مشرق او غیر جان و عقل نیست، خاصه خورشید کمالی کانسری است، روز و شب کردار او روشنگری است. داره باز سخن از اون یاری میگه، از اون آفتابی میگه که اصلا اون آفتاب معرفت غروب نمی کنه و بعد از محل طلوعش میگه مشرق و شرق او که عقل و جانه، و بعد میگوید که به خصوص یک خورشید با کمالی که متعلق به اون طرفه، یعنی متعلق به آن جهان زیباست، کانسریست یعنی اون طرفیست. گفت عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. این کانسری یعنی که آنسریست، متعلق به آن سر است. روز و شب کردار او روشنگریست، به خصوص اون آفتابی که روز و شب همه رو روشن میکنه. مطلع شمسا گر اسکندری، بعد از آن هر جا روی میکوفری. میگه یه کاری بکن اگر میتونی که مطلع شمس بشی. حالا اولا که خب مولانا که همیشه در اندیشه شمس تبریز بود و در عشق او میسوخت، در فراق او رنج میبرد، تا یه زمانی در روزگاری که مثنوی رو میگفت آرام شده بود روحش و با آرامش بیشتری میتونست سخنان رو بگه. اینجا یه معنای شمس ما رو به یاد همون شمس تبریز میرسه. اما معنای دیگرش خورشیده دیگه. و میگوید که اگر میخواهی اسکندر بشی باید یه کاری بکنی که خورشید از درونت طلوع کنه. مطلع یعنی محل طلوع، مطلع شمس هم یعنی خورشید، مطلع شمس های یعنی محل طلوع خورشید بشو گر اسکندری، اگه میخوای اسکندر بشی. اما این اسکندر اون اسکندری نیست که مقدونی بود و نصف دنیا رو در زمان خودش به آتش کشید و تخت جمشید ما رو هم به آتش زد و این روزا هم یک فیلمی ازش دارن نشون میدن، ساختن دارن نشون میدن، این قسمتش هم اصلا نساختن. بگذاریم، منظور از اسکندر اینجا یک انسان کامل است. اون چهره تاریخی خونخوار ظالم اسکندر که مثل آتیلا و چنگیز و هیتلر بوده است او مورد نظر نیست و مولانا از این کارا زیاد میکنه توی مثنوی. منظورش البته خود اسکندر هم به دنبال آب حیات بود، تا عرصت که عمری رو دنبال این بود که یک چیزی پیدا کنه که بنوشه که تا عمداره زنده باشه و در قرآن هم تعبیر ذوالقرنین که آمده است، بعضی از مفسرین گفتن منظور اسکندر بوده، بعضی گفتن منظور کوروش بوده، اینا رو کار نداریم. ولی جان کلام این که به هر حال میخواد بگه اگر میخوای یک آدم حسابی باشی، یک انسان به سمت کامل شدن جلو بری به انسان کامل بشی، مطلع شمس باید باشی. اون وقت بعد از آن هر جا روی نیکوفری. اگر اینطور شدی بعد دیگه هر جایی که پاتو بذاری وقت فر یعنی جلال و شکوه، نیکوفر یعنی جلال و شکوه زیبا، دارای جلال و شکوه و زیبایی حقیقی خواهی شد. بعد از آن هر جا روی مشرق شود. چقدر قشنگه. بعد از آن هر جا روی مشرق شود، شرقها بر مغربت عاشق شود. یک کسی رو در نظر بگیرید که هر جا که میره مشرق باشه، خودش مشرق باشه، یعنی آفتاب از درون او طلوع کنه هر جا بخواد بره و همه شرقها تازه بر مغرب او عاشق بشن. یعنی وقتی هم که هنگام غروبی در میرسد تازه شرقها عاشق او باشه. تصویر سورئالیستی بسیار قشنگیه که مولانا ساخت. بعد ما میگه که خب حالا ما هم میتونیم محل طلوع خورشید باشیم، هم میتونیم محل غروب عرصت خورشید و محل در واقع به یه تعبیر برون آمدن ظلمت و تاریکی باشیم. چطور؟ میگه چندین حس در ما هست، در درون ما انسان ها، همه ما بالقوه یعنی پتانسیالی در درون ما چندین حس هست. چجوری؟ میخونیم: حس خفاشت سوی مغرب دوان، حس دورپاشت سوی مشرق دوان. دقیقاً دو نوع حس در ما هست. یک حسی هست که حس خفاشیه. خفاش پرنده است که فقط شب میپره، شب رو دوست داره، تاریکی رو دوست داره، خون میخوره. میگه یه حسی درون ما هست مثل خفاشه، این همش به سمت مغرب میره، به سمت شب میره و هی تا بلش کنی مثل کش، هر چقدر بکشیم به محض اینکه ولش کنیم برمیگرده سر جاش. معنای مرتجع و ارتجاع هم به همین معناست، یعنی رجوع میکنه به نقطه اولش. ارتجاع، مرتجع، مرتجع اینه کسی که برمیگرده و رجوع میکنه به نقطه اولش. به همین دلیل کسانی که از هر نظر به یک تعبیر واپسگرا هستن در یک فرهنگ لغت خاصی به اونها میگن مرتجع. حالا حس خفاشت سوی مغرب دوان، این حس خفاشی تو به سمت مغرب میره، فقط میخواد دنبال شب شب رو پیدا کنه. این درون ما هست. یه حس دیگه هم هست، حس دورپاشت. دور یعنی مروارید. اون حسی در تو و من که مروارید میپاشه و جواهر داره و همش پر از نیکیه، این یکی سوی مشرق روان، این یکی همش به سمت مشرق میره. شاید به یاد ما بندازه، از نظر فقط از جنبه نمادین عرض میکنم، که خداوند وقتی انسان رو خلق کرد، انسان رو از گل خلق کرد، گل لجن بدبو میگن، و بعد از اون که این جسم رو خلق کرد، از روح خودش در او دمید و نفخت و فیه من روحی. به این ترتیب هر یک از ما انسان ها از دو چیز ترکیب شده ایم. یکی پایین ترین و پسترین و کثیف ترین چیز، یعنی لجن، و یکی زیباترین و متعالی ترین چیز و اون خدا، بلکه روح خداست. معنای این سخن الهی اینه که هر یک از ما در هر لحظه همین بر سر یک دوراهی هستیم، ای که گویی این کنم یا آن کنم، ای که گویی این کنم یا آن کنم. هر لحظه در زندگی خصوصی، در زندگی شغلی، در زندگی اجتماعی، در خلوت، در جلوت، هر لحظه در اندیشیدن، در عمل کردن، در نگاه کردن، در سخن گفتن، در پول خرج کردن و در هر عمل دیگری که شما به حساب بیاورید، ما در بر سر یک دوراهی هستیم که علل اغلب می توانیم تصمیم بگیریم تقریبا که این کار رو بکنیم یا اون کار رو بکنیم. یکیش خوبه، یکیش بده، یا یکیش بده، یکیش بدتره، یا یکیش خوبه، یکیش خوبتره، و یکیش به هر حال حس خفاشه، یکیش حس دورپاشه، یکیش به سمت مشرق میره، یکیش به سمت مغرب میره. بعد مولانا به ما میگوید راه حس راه خران است، ای سبا، ای خران را تو مزاحم، شرم دار. میگه اگر فقط به دنبال حسهای حیوانی خودمون بریم، یعنی خور و خواب و خشم و شهوت، اگه فقط ما دنبال اینا بریم، خب خرم که همین کار رو میکنه. و ما که بدترین اهانت به ما اینه که یه وقتی یه کسی به ما بگه خر، حیوانه، بنده خدا، میگم بنده خدا، حیوان خدا، جانور خدا. این بنده خدا هم خودش تعبیری است که در مورد هر میزروبل یا میزری به کار میبرن. و از این جهت البته او هم به یک تعبیر بنده خداست، یعنی مخلوق خداست و حتی عبد خداست. تعبیر به یک تعبیر همه چیز، همه مخلوقات عبد خدا هستن، اما حیوانه. و این خر یا الاغ حیوانه و اراده ای نداره، بنابراین عمل میکنه به غریزه خودش. گرسنه‌ش شد میخوره، احساس نیاز جنسی کرد، نیازشو برآورده میکنه، تشنه شد مینوشه. براش مهم نیست مال کیه، دزدی هست یا نیست. و حیوانات اکثرا اینطوره، الا قلیلی که تو بعضی از کارهای مشخص میشه اونا رو دست آموز کرد، باز اونا هم باز تابع غریزه‌شون هستن. این حواس پنجگانه درونی انسانی رو مولانا میگوید که اینا اگر فقط دنبال اینها بریم، راه این راه خران رو میشه. یادتون باشه که روحانیت در اسلام نیست و زهد به معنای مسیحیت در اسلام هیچ وقت نبوده، مولانا هم بهش معتقد نبود، بنابراین خود او هم چون این سخنی نمیگه، در بیت بعد معلوم میشه. ولی میگیم اگر دنبال افقهای جدید و بالاتر هستی، باید به اونجاها بریم. به کجا؟ به جایی که در سخن بعد میگه. این بیت رو که متوجه شدید، گفت راه حس راه خران است، ای سوار، ای خران را تو مزاحم، شرم دار. میگه یک کسی که سوار خر شدی، راه حس راه اون خره، ولی تو که سوار خر هستی مزاحم خر شدی و از خر بدتری اگر فقط دنبال حسهای غریزی خودت بری. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو ذره سرخ و این حس ها چو مس. معتقد است مولانا ما به جز این پنج تا حسی که داریم، یعنی بویایی و بینایی و هر سبت که لامسه و چشایی و این پنج تا حسی که داریم، یه پنج تا حس دیگه هست بالای این پنج تا هست که اونها تعیین کننده واقعی برای انسان‌های طالب هستند. کمان که در جای دیگه میگه که صحت این حس بجویید از حبیب، طبیب صحت آن حس بجویید از حبیب. میگه اگر این حسای تنی و خاکی بیمار شدن، شفای اینها و سلامت اینها رو باید برید از طبیب بجوید، یعنی باید برید پیش پزشک، پیش دکتر. گوشتون درد میگیره، بینیتون اشکالی پیدا میکنه، ذائقتون اشکال پیدا میکنه، حسهای این بدنی وقتی که ناراحتی پیدا میکنن، میگه صحت این حس بجوید از طبیب، از طبیب و از پزشک این حس رو صحتش رو طلب کنید. صحت آن حس بجوید از حبیب، اما صحت آن یکی حس رو باید از حبیب یعنی از خداوند خواست و از اون نور و روح و زیبایی مطلق. آن چو زر سرخ و این حسها چو مس، اون حسهایی که نزد حبیب هستن مانند طلای سرخ هست و این حسهای تنی مثل مس هست. را نسبتی که طلا با مس داره رو در نظر بگیرید، این دو نوع حس هم با هم همین نسبت رو دارن. اندران بازار که اهل محشرند، حس مس را چون حس زرکی خرند. میگه بعضی ها میفهمند که این حس ها یعنی چی. تو بازاری که یک عده‌ای اهل محشر باشند، یعنی در واقع منظورش اولیاء خداست، اهل معنا و اهل باطن باشند. محشر یعنی روز جزا، یعنی روزی که در واقع روزی که ما روز حشر ما دوباره زنده میشیم، دوباره از سر از خاک برمیاد. اما اهل محشر منظور یعنی اهل باطن، اهل معنا، کسانی که اعتقاد دارن به معاد و عمل میکنن. اندران بازار که اهل محشرن، حس مس را چون حس زرکی خرن. میگه اولیاء خدا و انسانهای نیکو حس مس رو یه قیمتی برش قائلن، حس زر رو یه قیمت دیگه برش قائلن و اینو مثل اون نمیخرن ازتون، یه قیمت دیگه میدن براتون. باز میگه، باز معرفی میکنه حس، میگه حس عبدان قود ظلمت میخورن. میگه این حس بدن که براتون گفتم غذا، قود یعنی غذا، غذاش تاریکیه، ظلمت. حس جان از آفتابی میچرد، ولی اون حس که متعلق به جان ماست، به روح ماست، روح ما پنج تا حس داره، یعنی هم لمس میکنه، هم میبینه، هم میچشه، هم میشنوه. این روح غذاش نوره و از یک آفتابی تغذیه میکنه و شاده. روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تازی و ترکی چه کار. چند بیت این وسط خلاصه شده، از وسط در آوردم براتون، حالا به اینجا میرسیم. یک اشاره هم به روح میکنه، میگه که روح ترک و فارس و انگلیسی و عرب نداره، چون جنسش از جنس عقله و از جنس علمه و از جنس شناخته و متعلق به عالم مجردات. در واقع روح را با تازی و ترکی چه کار؟ اصلا نمی شود گفت که یک روحی تازی است یک روحی ترکی، متعلق به جنس و همون پنج حس اول. گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا، پس بنی آدم مکرم کی بودی، کی به حس مشترک محرم شدی. میگه اگر، ببین عزیزم، اگر تو یک حس دیگری نداشتی، حس های دیگری نداشتی، بنابراین بنی آدم و اگر بیرون از هوا و هوس ها در واقع نمیتونستی باشی، پس بنی آدم مکرم کی بودی؟ آخه خداوند فرمود و کرمنا بنی آدم، گفت ما به در قرآن هست، ما عرج نهادیم و تکریم کردیم بنی آدم رو. پس چجوری میتونست انسان و بنی آدم نزد خداوند گرامی و ارجمند شود؟ کی به حس مشترک محرم شدی؟ یعنی با همین حس مشترکی که انسان با حیوان داره، با همین حس های مشترکی که انسان داره حیوان هم داره. این پنج تا حسی که ما گفتیم حیوان هم داره، پنج تا حس اول حواس پنجگانه، پس ما با حیوانات احساس مشترک داریم این حس ها. پس اگر اینطور بود و حس دیگری نداشتیم چطور میتونستیم گرامی خداوند باشیم و با همین حسهای مشترک محرم اسرار الهی بشیم که خزانه اسرار الهی رو برای ما باز کنن. گر تو کوری نیست بر اعما حرج، ورنه رو که صبر و مفتاح الفرج. میگه اگر کوری و چشمان نمیبینه، گفت لیس بر اعما یعنی بر کور حرجی نیست، و اگر نیستی اونم شو برو و صبر کن که از صبر و مفتاح الفرج. صبر کن که صبر مفتاح گشادگی هاست. در واقع پرده های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم بسازد شر سرج. این پرده هایی که جلوی چشم انسان گاهی اوقات گرفته می شود رو داروی صبر یعنی تحمل، استقامت و به راه خداوند رفتن رو صبر می سوزه این پرده ها رو و باعث میشه که انسان جلوی چشمش رو بهتر ببینه، و هم برای انسان یک شرح صدری به وجود میاره، یعنی انسان حوصله‌اش بیشتر میشه، تولرانسش بیشتر میشه، تحملش بیشتر میشه، گشادگی سینه‌اش بیشتر میشه. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش‌ها بینی برون از آب و خاک. یه رازی رو بر ما فاش میکنه مولانا، میگه اگر دلت رو پاک بکنی، اگر دلت رو پاک بکنی، اون وقت غیر از این آب و خاکی که دور و برت می‌بینی، یک نقاشی‌ها و نقش‌های بسیار زیبایی هم تو این دنیا با اون یکی چشمات می‌بینی. این چشما حس بینایی اوله، یه چشمای دیگه‌ای هست، با اون چشما یه چیزای دیگری رو می‌شیدی. هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را. اگر خودت رو پاک کنی هم نقش رو میبینی هم نقاش رو هم میبینی، یعنی اونی کسی که این نقش های زیبا رو کشیده اونا رو هم میتونی ببینی. فرش دولت را و هم فراش را، هم فرش دولت و اقبال و نیکبختی که زیر پای تو گسترده شده و روی زمین در واقع هست رو میبینی، و همون کسی که این فرش رو انداخته، فراش یعنی کسی که فرش رو انداخته، اون رو هم میبینی. چون خلیل آمد خیال یار من، صورتش بود معنی او بود شکن. حالا داره راجب چون داشت سخن از دیدن خداوند و یار و نقاش اصلی میگفت، یه دفعه یه چیزی بیادش اومد، افتاد مولانا گفت که این خیال یار من مثل خلیله که ظاهرش، یاد حضرت ابراهیم میفتید که رفت بت‌ها رو شکست، ظاهرش بته اما یعنی یه صورتی داره، اما معنای اون بت شکنه، رب بت‌ها رو شکست، که چنین تعبیری در این بیت هست. شکر یزدان را که چون او شد پدید، در خیالش جان خیال خود بدید. خدا رو شکر میکنیم که وقتی که او در دل ما آشکار شد، اون وقتی که جان در واقع خودش رو در او میبینه و خیال خودش رو در او میبینه. این بیت البته احتیاج به تفسیر بیشتری داره که اگر اجازه بدهید بیت 75 من با موکول میکنم به جلسه آینده. البته بقیه صفحه 3 رو که هفته آینده تمام کنیم، جزوه مفصلتری برای شما خواهم آورد که داستانهای دفتر دوم مثنوی رو آغاز میکنیم از اواسط جلسه آینده، خلاصه ای از داستانهای ابتدای دفتر دوم مثنوی. و اما غزل امروز رو هم براتون میخونم و زیاد شرح نمیدم، برای اینکه هم خسته هستی و هم خیلی دوست دارم که شماها به این فکر کنید، یعنی غزل رو بخونید و بهش بیاندیشید. به این غزل یادتون میاد سخن از دوست بود، از یار بود، از یار خوب بود، از یار ناهمجنس بود. این غزل بی مناسبت با آنچه که گفتیم شاید نباشه. نمیخواد 100% قضیه جبر رو به میان بکشه، ولی میگه بعضی از ما آدم ها بعضی از کارها رو نمیتونیم بکنیم، بعضی از ما آدم ها بعضی از کارهای دیگر رو نمیتونیم بکنیم، اراده رو نمیخواد نفی کنه، اما میگه تو بعضی ها یه چیزایی هست، حالا اقبال الهیه یا با ممارست و ریاضت شخصی به دست آوردن، ولی هست و چیزای دیگری هم میگه در این غزل، شما بیشتر بهش فکر کنید، من مختصری اگه لازم شد براتون توضیح میدم برد میشم. گل خندان که نخندد چه کند، گل خندان که نخندد چه کند، علم از مشک نبندد چه کند. قنچه تا وقتی که قنچه است دهنش بسته است، گرفته است، وقتی باز میشه در سنت شعری پارسی بهش میگن خندان، میخنده، و گل وقتی بازه داره میخنده. این تعبیر بسیار رایجه در ادب پارسی. مولانا میگه این گلی که باز شده و داره میخنده اگه نخنده چه بکنه؟ خود بخنده دیگه. و بعد اگر علم از مشک نبنده چه بکنه؟ مشک ماده بسیار خوشبویی بوده که از نوعی ناف نوعی آهو میگرفتن در قدیم، یعنی یه عطر بسیار زیبا. بعد علم هم به معنای نشان درفش پرچم بیرقه، هم به معنای نشان جامه و نقش و نگار روی لباسه، هر دو تا معنا رو داره. میگه این گل خندان، این شاخه یا بوته گل اگر این نیاد و علم از مشک نبنده، یعنی نشان از بوی خوش نداشته باشه یا نقش و نگار زیبا نداشته باشه، این دیگه چیکار کنه؟ کار دیگه نمیتونه بکنه، همینه، این هیچ کار دیگه ازش بر نمیاد. گفت جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه خیزد. این گل خندان که نخندد چه کند، علم از مشک نبندد چه کند، نار خندان که دهان بگشاده است چون که در پوست نگنجد چه کند. این انار، نار یعنی انار در اینجا، این اناری که رسیده و پوستش رو هم ترکونده، دهنش رو باز کرده، این دیگه وقتی که تو پوست نمی گنجه چه کار بکنه؟ مهتابان به جز از خوبی و ناز چه نماید، چه پسندد چه کند. ماه تابان یعنی ماه تابان، به جز این که خوبی داشته باشه، به جز این که ناز داشته باشه، این ماه زیبا، این ماه تابان چی نشون بده؟ چه نماید یعنی چه نمایش بدهد، چه نشون بدهد، چه پسندد، چه کند. آفتاب ار ندهد تابش و نور، پس بدین ناظر گنبد چه کند. کار آفتاب هم اینه که نور میده، وگرنه تو این گنبد نایاب و کمیاب دیگه کارش چیه؟ همینه. عاشق از بوی خوش پیرهنت، پیرهن را ندراند چه کند. کار عاشق هم اینه که پیرهن پاره کنه. تن مرده که بر او برگذری، نشود زنده نجنبد چه کند. دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ، از این چنگ زدنهای غم تو دلم مثل چنگ دلا شد. نخروشد نترنگد چه کند. ترنگ یعنی صدای آواز ساز، ترنگیدن مصدر جعلیه از ترنگ، نترنگد یعنی نخونه، ساز نزنه، فریاد بر نیاره. شیر حق شاه صلاح الدین است، نکند سید و نقرد چه کند. صلاح الدین هم اشاره به صلاح الدین زرکوب داره که یک زرگر بسیار پاک دله، بسیار خوش باطنه، اهل معنایی بود که سواد چندانی هم نداشت، به قفل میگفت قلف، و اما مولانا او رو خیلی دوست داشت، او هم از مریدان مولانا بود، بلکه مولانا از مریدان او بود و بسیاری از غزلها رو به شوق او گفت. یه روزی رفت رسید به بازار زرگرا، دید که تق و تق چکش زرگری داره میاد. همون لحظه مولانا از هوش بیهوش شد به یک تعبیر و به سماع رفت و شروع کرد به رقصیدن و چرخیدن و غزل گفتن. و جلوی دکان صلاح الدین بودن، جلوی دکان زرگری، و صلاح الدین به شاگرداش که داشتن چکش بر طلا میکوفتن گفت ادامه بدید، بزنید بزنید. و میگویند در تمام منابعی که من دیدم میگویند اون روز هر چه طلا در مغازه داشت صلاح الدین خراب کرد. شاگردا طلا می آوردن میکوبیدن که مولانا فقط بچرخد و شعر بگوید، که یکی کانی پدید آمد در این بازار زرکوبی، غزلی است که به این مناسبت گفته و غزلهای دیگه. از فرض کنید حوالی ظهر چندین ساعت تا شب مولانا رقصید، یعنی در واقع سماع کرد و غزل گفت. و صلاح الدین رو هم دعوت کرد که بیا تو، یه جای صلاح الدین به او پیوست، از یه جای به بعد عذر خواست، گفت من نمیتونم. و همچنان میگفت که آقا دستش رو میگرفت به ستون میچرخید و غزل میگفت با صدای تق و تق چکش زرگری سماع میکرد. این اون صلاح الدینه، نه صلاح الدین دیگری. میگه شیر حق صلاح الدین، شاه صلاح الدین است. این شاه در مقابل شاهانی بوده که ظلم میکردن و زور میگفتن. در ادب عرفانی ما به اینها میگفتن شاه، شاه واقعی میگفتن اینان که بر دلهای مردم حکومت میکنند، نه در بر تنهای مردم. اگر او نکند سید و نغرد چه کند؟ اگر او دلها رو سید نکنه و اگه غرش نکنه و نغره چه بکنه؟ کارش اینه. گل خندان که نخندد چه کند؟ علم از مشک نبندد چه کند؟ نار خندان که دهان بکشاده است چون که در پوست نگنجد چه کند؟ مه تابان به جز از خوبی و ناز چه نماید؟ چه پسندد چه کند؟ آفتاب ار ندهد تابش و نور پس بدین نادر گنبد چه کند؟ عاشق از بوی خوش پیرهنت پیرهن را ندراند چه کند؟ تن مرده که بر او برگذری نشود زنده نجنبد چه کند؟ دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ نخروشد نترنگد چه کند؟ شیر حق شاه صلاح الدین است نکند صید و نغرد چه کند؟ انشاءالله که شماها هیچ وقت به درد چه کنم چه کنم گرفتار نشید. و سلام و خدا بر همه شما باشه.